الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اینجا مسائلی که در کفایه مطرح شده بود، چه در رابطه با اون چه مطرح شده و در رابطه با بعضی از اشکالا، در قسمت تمام شد. ما اون روزی که عرض کردیم گفتیم بهترین دلیل بر جواز تمسک به امر را مرحومای آخوند در کفایه نقل فرمودند، بعضیا در ذهنشون رفته که مرحومای آخوند قائل به جواز تمسک هستند، در حالی که من عرض کردم که بهترین دلیل رو ایشون نقل کرده و جوابیم که ما عرضیم، این در حقیقت توضیح جواب مرحوم محقق خراسانی است، لکن با یک تقریبات جالبتر. حالا در رابطه با اصل بحثمون که جواز و عدم جواز تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص باشه و همینطور رابطه با تفصیلی که مرحوم محقق خراسانی بین مخط لفظیه و مخصصات لبی ذکر کردن، در رابطه با هر دو بزرگانی مسائلی دارند. در رابطه با اصل مطلب، یک بیانی مرحوم محقق عراقی شیخ ضیاءالدین قدس سره الشریف در کتابی که به قلم خودشون در علم اصول نوشته اند، مقالات غیر از تقریراتی که از ایشون چاپ شده، اون هم متعدد، این کتاب مقالات به قلم خود ایشون هست، کتاب بسیار مشکل و بسیار دقیقی هست. ایشون در این کتاب مقالات یک راه دیگری را برای عدم جواز تمسک ذکر کرده اند که در عین اینکه با مدعا در این رابطه با مدعا ما با ایشون موافقیم، اما دلیلشون رو قابل مناقشه میدانیم و قابل اشکال. حالا دلیل ایشون رو توجه بفرمایید. ایشان اینطور می‌فرمایند حجیت کلام مولا، اگر ما بخواهیم کلام مولا را متصف به حجیت کنیم، می‌فرمایند این حجیت در رابطه با دلالت تصدیقیه کلام مولاست. می‌فرمایند دلالت تصدیقیه عبارت از اون چیزی است که بر طبق مفاد الفاظ صادره از مولا ما میتوانیم گردن مولا بگذاریم و بگوییم که مولا چنین اراده کرده، روی این الفاظی که از مولا صادر شده، روی این دستوری که از ناحیه او صادر شده. و بعد می‌فرمایند که دلالت تصدیقیه برای کلام لا در جایی هست که مولا از این کلام خودش قصد داشته باشد که ماد جدی خودش را بیان کنه و مقصودش را تفهیم به مخاطب و مکلف بکنه. و الا اگر یک مولایی در مقام هزل باشه، نه در مقام تفهیم مراد و افهام مقصود، اینجا بلای کلام جلایی دلت تصدیقیه وجود نداره و در نتیجه حجیت هم که در راه با دلالت تصدیقیه است برای کلام مولا تحقق پیدا نمی کند. پس به اینجا رسیدیم که حجیت متوقف بر این است که مولا در این من باشه که مراد خودش رو منتقل بکنه و در اختیار مخاطب بگذارد. اون وقت می فرماید که اگر این مسئله مورد توجه واقع شد، در چه صورتی مولا می تواند مراد خودش رو تفهیم در جایی که تصور کرده باشه و ذهن آورده باشه این مفاد کلامش رو، مدلول حکمش رو باید ابتداءً تصور بکنه و در ذهن بیاورد، بعد در مقام تفهیم باشه، بعد دلالت تصدیقی پیدا بشود، بعد اتصاف به حجیت تحقق پیدا بکنه. پس در حقیقت ریشه و اصل حجیت کلام مولا تصوری است که خود مولا در رابطه با مفاد و مدلول کلامش داره. خب وقتی که مسئله رو به اینجا میرسانند، اینطور نتیجه گیری میکنند و در عبارتشون اینجوری ذکر می‌فرمایند مولایی که شک دارد در اینکه زید هل هو عالمون او لیس بعالمن، با وجود چنین شکی آیا می‌توانیم بگوییم که مولا تصور کرده وجوب اکرام زید رو، زیدی که از نظر مولا مشکوک العالمیه است و مولا نمیدونه که این در ردیف علما هست یا نه، اینجا چطور میتونیم گردن مولا بگذاریم که این تصور کرده اکرام زید مشکوک العالمیه را؟ پس وقتی که مرحله اول که عبارت از تصور باشه، دیگه آخرین مرحله که از مسئله حجیت که به چند واسطه به مسئله تصور ارتباط پیدا کنه، دیگه کلام مولا نمیتونه در مورد چنین فرد مشکوکی اضافه به حجیت پیدا بکند. این بیانیست که ایشون در این رابطه با این عناوین و با این خصوصیات ذکر می فرمند. لکن کلام ایشون عرض با این که در مدعا ما با ایشون موافقیم، ما این بیان رو صالح برای استدلال برای چنین مدعایی که عبارت از عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص باشه، این بیان رو پذیریم و چند اشکال مهم به بیان ایشون وارده. یک اشکال که این یک مسئله کلیه، شبیه اون چیزی که ما دیروز در رابطه با ادراکات عقلی می گفتیم عقل یک کبریاتی رو ادراک می کنه، اما از نظر صغریات لازم نیست که صغریات بر او مشخص باشه. عقل به نحو کلی ادراک میکنه که جیران مولا، اونهایی که اداء مولا هستند، اینها وجوب اکرام ندارند. اما کدام جار عدو مولا هست و کدام جار عدو مولا نیست، این دیگه در مسئله ادراک کبرای کلی عقل نقش نداره. شبیه این مطلب در احکام کلیه ایست که از مولا صادر می شود. یا اگر تشخیص داد که اکر آمی، این درش مصلحت داره، ولو به نحو عام استغراقی که اکرام هر عالم خودش یک وجوب مستقل داره و یک تکلیف مستقلیست و دارای اطاعت و مخالفت مستقله، آیا ملی این معنا رو تشخیص داده وجود مصلحت رو در اکرام کل عالم به دست آورده؟ اقریات هم از در این مولا مشخص باشه، باید بداند که امر عالمان املا، باید بداند که عالمان املا، در حکم کلی مولا شبیه همون ادراکات عقلی. اون چه مولا دیده اکرام کل عالمنه، اما اینکه زن عالمان املا، این اصلا به مولا ارتباطی نداره. ممکنه مولا زید رو عالم بداند، ممکنه شک در عالمیت زید داشته باشه، بلکه ما بالاتر میخواییم یک مطلبی رو عرض بکنیم و در ضمن یک مثال روشنی این معنا رو توضیح بدیم، و اون این است که اگر مولا اصلا معتقد بود به این که از زیدن لیس به عالمن، اما در مقابل دستور اکرم کل عالم رو به طور کلی صادر کرده. خب این دستور رو کی باید اجرا بکنه؟ تشخیص صغرا این مربوط به عبده. اگر عبد یقین داره به اینکه زیدن عالمان، آیا بگیم چون مولا یقین دارد به انه لیس به عالمن لا یجب اکرام، مولا اکرم کل عالمن رو صادر کرده؟ و در مثال روشنی که این مسئله را بیان میکنه، این اگر دستور صادر کرد گوه ایها العبد، اگر دیدی از بچه های من در حال غرق شدن مثلا در استخر هستن، حتما باید اونها رو نجات بدی و جونها رو حفظ بکنی. حالا یک بچه ای در استخر، مولا تو ذهنشه که این بچه همایه است نه بچه خود مولا، با کمال وضوح و کمال یقین میدونه که این بچه مولاست و اشتباه میکنه مولا اینکه شده که این بچه همسایه است، اما دستور کلی هم صادر کرده که هر یک از بچه‌های مرو در حال غرق شدن ملاحظه کردی، مبادا در جان اونها و نجات اونها کوتاهی بکنی. آیا در چنین موقعیتی عبد میتواند به عذر این که مولا معتقده که ان هازا لیس ابنه، در حالی که پیش خود عبد روشنه که ان هازا ابنه، بیاد عبد اینجا تخلف بکنه و حفظ جان بچه مولا را نداشته باشه؟ پیداست که مسئله تشخیص مصادیق و تشخیص صغریات این مربوط ده. حتی در مسئله تقلید و مراجع در رابطه با موضوعات مسئله اینه، اگر یک مرجع تقلیدی معتقد شد 100% که ان هذا الماء ليس بخمر، لکن مقلد همین مرجع معتقده که ان، اینجا نظریه مرجع در تشخیص موضوع هیچ حجیتی نداره. او گفته خمر مطلقا حرامه، مقلد این داره که ان هازا خمرون، حالا خود مرجع بگوید که لیس به خمره، یا مقلد اعتنای به تشخیص حتی مرجع تقلید خودش نداره، میگه تو رسالت رو بنویس، تو حکم کلی رو بیان کن، تشخیص موضوع با خود منه، من باید بفهمم که ان هازا خمرون املا. کما این که عکسش، اگر یک مرجع تقلیدی معتقد هازا خمرون لکن مقلد تردید داره در خمریت هازا المایه، اینجا روی شبهه موضوعیه، مقلد برای هیچ مانعی نداره ارتکاب این مایه به استناد انهو مشکوک الخمریه. پس این بیان محقق عراکی حتی در عام استیعابی که هر فردی یک حکم مستقل و یک تکلیف مستقل داره، لازمش این نیست که مولا تصور در رابطه با سقریات داشته باشه. زیدون عالمون املا به مولا چه ارتباطی داره؟ اونی که به مولا صادر کردن اکرم کل عالمنه و بردن حکم روی همه افراد طبیعت عالم، روی مصلحتی که خودش در این رابطه تشخیص داده. پس این چه بیانی است که اگر مولا تردید بکنه عالمیت زید، لا محاله دیگه تصوری در این رابطه نداره و در نتیجه کلام مولا در این فردی که از نظر مولا مشکوک العالمیت اتصاف به حجیت پیدا بکنه. این یک اشکال مهم در کلام مرحوم محقق عراکی. مهم دیگر هم به کلام ایشون هست که او رو انشاءالله بعد دقیقه روایت مختصری رو عرض بکنیم و این سنت حسن انشاءالله تعطیل نشود. روایتیست از امیر المومنین علیه در کتاب ظاهرن قرر الحکم که این ریشه قرآن داره و اون روایت اینه، می فرماید مکنه قلبه علم الله یا به علم الله مکنه بالقناع عن الناس. کسی که قلب خودش را ظرف معرفت خار بده، مسکن معرفت خدا قرار بده و به تعبیر دیگر مسکن که انسان درش آرامش داره و سکونت عرض می شود به حسب تناسب با او برای انسان مطرحه. کلمه مسکن به این لحاظ به مسکن گفته می شود که محل آرامش انسان و سکونت انسانه. حالا اگر کسی قلبش از طریق معرفت خود آرامش پیدا بکنه، همون علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون آرامش و طمأنینه به واسطه معرفت خدا، آشنایی با خدا باشه. همین معرفت الله همون است که در آیه دیگر می فرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیدون ای لیعرفون، که کسر به جهت کلمه اساس و غایت از خلقت معرفت و شناسایی خداوند تبارک و تعالی است و این شناخت خداوند که مال ما اثر می‌گذاره. کسی اگر دچار معصیت شد باید ریشه یابی کرد، در رابطه با معرفت یک کمبودی برای او وجود داره. نمیشه که معرفت کامل باشه و در این حال تخلیه از دستورات خداوند تبارک و تعالی پیدا بشود. هر معصیتی هر در معرفت و در معرفت درش وجود داره. معرفت کامل توأم با تقوای کامل و اطاعت کامل خواهد بود. لذا حالا اونهایی که حتی غیر ائمه در رابطه با معرفت به یک مقاماتی ردن، اصلا اونا دیگه جور دنیا و مسائل دنیا می کردن که اصلا این که قبلولل آجال اللتی کتب الله علیهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، اگر مسئله اون آجالی که خداوند برای اینها نوشته نبود، اصلا روح حاضر نبود که در این جسد استقرار پیدا بکنه، اونها به عالم دیگری متوجه بودند. اونها هی عرض می شود می گفتند که خدایا چه روزی می رسد که ما از این جسد دنیوی جدا بشویم و به لقا عرض می شرسیم و ملحق به تو بشویم. مسئله معرفت اساس کار انسانه و در این رابطه باید سعی و تلاش بیشتری مخصوصا ما روحانیین داشته باشیم. یک وقت خدای نکرده اعمال ما حکایت از این نکنه که درست مبدأ رو نشناختیم، اعمال ما حکایت از نکنه که درست مسئله معاد رو کمالش معتقد نشدیم و بهش نرسیدیم. اگر مسئله معاد درست برای ما مورد شناخت قرار بگیره و همون حالات کذایی اون زید رو پیدا می کنیم که رسول خدا بعد از نماز صبح ازش پرسیدن که کیف اصبحت زید، گفت اصبحت موقنن، فرمود رسول خدا علامت یقین تو چیه؟ عرض کرد علامت یقینم اینه که الان گویا بهشت و جم رو میبینم و ناله افراد معذب در جهنم به همین گوش من میخوره و میشنوم. این مسائل رو باید خیلی روی ما سعی داشته باشیم که حالا این جهتش رو میخواستم عرض بکنم که این مسئله وقتی که روشن شد، خداوند هم در مقابل یک عنایت دنیوی به انسان میفرماید. اون عنایتی این است که نیاز انسان رو به مردم کم میکنه و از این نظر برای انسان آرامش پیدا میشود که من عرض کردم این اقتباس از آیه شریفه، این بیان امیرالمومنین آیه شریفه همین آیه معروف است و من یتق الله، که تقوا بدون معرفت نمی شود و معرفت ملازم تقوا خواهد بود، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این که دیگه یه چیزی نیست که در حاشیه کتاب مفاتیح نوشته باشند که ما خدایی نکرده درش تردید بکنیم. مضمون یک دعایی نیست که در صدور اون دعا چه بسا در ذهن ما یک مناقشه‌ای به وجود بیاید. این مفاد آیه شریفه و قرآن کریمه که می فرماید اثر تقوا علاوه بر اون مسائلی که در آخرت داره، الله مخرجن، یعنی خداوند راه برای او می گشاید و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جاهایی که به خواب نمی بینه و ذهنش به اون جاها توجه پیدا نمی کنه، خداوند عنایت و روزی خود رو به او می رسانه و او رو به سرحد بینیازی می رساند. حالا وقت نیست، تا بعد انشاءالله.